کارهای غیر روتین انجام بدیم. مثلا شما اگه همیشه مثلا عینکتون رو با دست راست برمی‌دارین با دست چپتون بردارین، یه کار غیر روتین کنیم بذاریم مغزتون بیشتر کار بکنه.
بله.
اوکی، بریم سر
پس این که میگن که کسانی که با حالا شغلشون طوری هست که با اعداد و ارقام سر کار دارن و محاسبات باید انجام بدن
کمتر
احتمال بروز بله. آلزایمر وجود داره.
بله.
آلزایمر یا
گفتم رابطه با خدا
آلزایمر
آلزایمر دیگه از این بعدش تو نگه.
بله
آلزایمر گفتم رابطه با خدا اون نان استادی ثابت کرد که رابطه با خداوند تو کسایی که رابطهشون با خداوند زیاده کمتر دچار آلزایمر. خودمونم الان میبینیم واقعا مراجع تقلید ما خب خیلیشون سنشون بالاست ولی ماشاءالله خیلی خوب کار میکنه.
این بسید. رابطه با خداوندی که میفهمایید، حالا برای اینکه یه مقدار کاربردی تر من بخوام عرض بکنم، منو یاد قصه موسی و شبان میندازه در مثنوی که هر کسی با زبان دل خودش میتونه با خدای خودش گفتگو بکنه و میخوام ببینم شما این موضوع رو پس تایید میفرمایید که
اصلا همین هست که شما لوری هم با چیز به زبان خیلی ساده با خدا صحبت کنی، ارتباط بگیرین، قلباتونو پیوند بزنید.
خب فکر میکنم که یکی از مخاطبان ارجمند ما به صورت تلفنی به ما پیوستن، اگه اجازه بدین جواب ایشون رو هم بدیم و به ادامه موضوع بپردازیم. عرض سلام دارم خدمتون و تشکر میکنم که با برنامه خودتون تماس گرفتید. اگر ممکن هست خودتون رو معرفی بفرمایید و اینکه از کجا تماس میگیرید.
با سلام از خودم خدمت شما سلام میکنم و خدمت خانم دکتر. سوالی داشتم که بیماران پارکینسونی به جز اختلال در حرکت و لرزش چه مشکلات دیگه ای روبرو خواهند شد؟
بله متشکرم، در خدمت خانم دکتر عباسیون هستیم در پاسخ به سوال شما.
سلام آقای رزمخوا، ممنون از تماستون. ما بنا بود که بریم سکته مغزی ولی حالا چون امروز ما سه تا بحث رو میخواستیم مطرح کنیم، یکی آلزهایمر بود، یکی که در ابتدا میشون فرمودن آلزهایمر بود، یکی سکته مغزی، یکی پارکینسون. پس آقای بریم سر
خواهش میکنم. بله به
این حساب بله. پس آقای رزمخوا اجازه میدین من که یه خورده اول توضیح بدم مثلا پارکینسون چیه، اختلالات حرکتی چیه، نمیدونم، بعدش سوال شما رو جواب بدم. شما پای خط باشین تا من سوالتون رو جواب بدم.
متشکرم.
اصلا پارکینسون چیه؟
البته پارکینسون موضوع انتهایی برنامه بود، اگر که فکر میکنم که همراه ما باشن بتونن، ولی تا اونجا که لازم میدونید خانم دکتر.
یعنی من پارکینسون رو بعدا. پس آقای رزمخوا
تا انتهای برنامه افتخار میدن و ما رو همراهی میفرماین، ولی خب الان تا اونجا که صلاح میدونید اگر که بسیار عالی در خدمتتون هستیم.
پس من پارکینسون
خواهش میکنم. بله.
پس پارکینسون یک بیماری دژنراتیو و یا تخریب کننده مغزه. ما انواع و اقسام بیماری های مغز و اعصاب داریم که یکی از بیماری های مغز و اعصاب عروقیه، یکیش التهابیه، یکیش عفونیه، یکیش دژنراتیوه. بدترین بیماری های مغز و اعصاب دژنراتیوه، یعنی مثلا اگه عفونی باشه خب ما دوای عفونت میدیم خوب میشه، اگه متابولیک باشه مثلا سدیومش پایین باشه سدیوم میدیم خوب میشه، اگر نمیدونم اختلال مثلا تیروئید باشه تیروئید رو درمان میکنیم خوب میشه، ولی اگر سلول مغز شروع کنه به از بین رفتن به دلیلی که هنوز نمیدانیم، اینو ما خیلی نمیتونیم تو سیر بیماری چیکار کنیم، دخالت کنیم. پس بیماری دژنراتیو و یا تخریب شونده مغزه. حالا اون یکی گفتم آلزایمر کجا مغز تخریب میشه؟ تو هایپوکمپ. اینجا کجا تخریب میشه؟ قاعده مغز، سلول های قاعده مغزه. سلول قاعده. اصلا کلن یه چیزی رو بگم خیلی ساده بگم، من همینطور که دستم رو تکون میدم، ما حرکت دستمون، اندام های بدنمون، دستمون، پامون، همین حرف زدن من توسط مغزمون کنترل میشه. مغز چند تا سیستم داره، چند تا به اصطلاح یار داره که این یارا به موقع به دادش میرسن و کار میکنن. یک سیستم مغز اسمش پیرامیداله که بهش میگیم هرمی. بله. یکیش هست اکسترا پیرامیدال، یعنی خارج هرمی. خب پیرامیدال حرکت رو ایجاد میکنه، اکسترا پیرامیدال تنظیم میکنه حرکات بدن رو. یعنی چی؟ شما اگه یه در دارید که این درتون باز میشه بسته میشه، لولا داره، لولایه چیکار میکنه؟ در ما باز و بسته میکنه. خب حالا اگه این لولایه، ببین سیستم هرمی میشه اون لولایه، سیستم خارج هرمی میشه اون روغنی که ما میریزیم به اون لولایه. یعنی اگه این روغنه نباشه دره باز بسته میشه، ولی چراغ و جروخ میکنه سفت باز و بسته میشه. بله. شما با زور باید در رو ببندی. سیستم خارج پارکینسون سیستم خارج هرمیه، پس من این مریض پارکینسونی میتونه حرکت کنه ولی سخت حرکت میکنه. درست شد؟ بعد کجا یه قسمت مغز خراب میشه؟ سه قسمت قاعده مغز بهش میگن بیزال گنگلیا، گانگلیون های قاعده مغز هست که از به اصطلاح به تدریج دچار اشکال میشه. یه قسمتی هست توی مید برین یا به اصطلاح مغز میانی به نام سابستانشیا مایکرو، یعنی جسم سیاه. توی پارکینسون شما وقتی پیر میشین موتون سفید میشه، توی پارکینسون مو که سفید میشه اون سابستانشیانالگرام سفید میشه، دیگه سیاهیش از دست میده. اون سابستانشیانالگرام چی ترشح میکنه؟ دوپامین. دوپامین همون روغن حرکات بدنه. دوپامینه از اون سلوله که بین بره، خب محصول سلول که دوپامینم هست از بین میره، پس یک بیماری تخریب شونده مغزه. ولی سیرش امروز فردا نیست، 20 تا 25 ساله. یعنی شما اگه الان مثلا در سن 50 سالگی مبتلا شدید، شما تا 75 سالگی کار دارید. کی مرده کی زنده تا 75 سالگی. یعنی اینجور نیست که فردا شما مثل سکته مغزی باشه همون 3 ساعت اولیه بعد بدو این مریض رو بهش رسیدگی کنه و فلان. این طولانیه، راه طولانی داره. بنابراین این یه جورایی خبر خوشه به بیماران. ما چه میدونیم 25 سال دیگه چمون میشه. پس من سیستم هرمی رو گفتم، خارج هرمی هم گفتم، رگولیشن بدن حرکات هم گفتم. حالا ما اول کاش که بدونیم که علائم حرکتی سیستم عصبی چیه، یه ببخشید پارکینسون چیه. مریض از کجا ما میفهمیم پارکینسون گرفته؟ اول کندی حرکات دارن، انگار یکی تو تنشون قفلشون کرده. خب بدنشون سفت میشه، دستشون شروع میکنه به لرزش. وقتی که داره تلویزیون میبینه دستش میلرزه، ولی وقتی میخواد لیوانو برداره نمیلرزه. ما به این میگیم رستینگ ترمور، یعنی استراحت. ترمور لرزش در حال استراحته، نه در حال فعالیت. بعدم مثل این میمونه که داره تسبیح میندازه دستش، یعنی انگار که داره تسبیح میندازه. راه رفتنشون به تدریج مختل میشه. ولی آقای رزخان مثل که پرسیدن حرکات سوالش این بود که انقدر بحث.
بله همچنان پشت خط فکر کنم هستن آقای رزخان.
یه بار دیگه سوالتون رو بفرمایید.
سوال من که در بیمار پارکینسونی اختلال در حرکت و لرزش اختلالات
دیگه هم وجود. آها چقدر سوال عالی و بجا. ببینید یه سری دیگه حرکات چیزایی هست، همونطوری که بدن به صلاح کند میشه رودهامون هم کند میشه، یبوست میگیرن. خب بعد بویاییشون مختل میشه و اختلال خواب پیدا میکنن، پوکی استخوان پیدا میکنن. برابر همین مواظب باشن نیفتن. یعنی اگر بیماری پارکینسونه دیگه تو حمومش یه به صلاح سر نباشه، چون بیفته شکستگی پیدا میکنه. مواظب به اصطلاح ترددشون باشن، سطوح زمینشون یه جوری نباشه که سر بخورن. و بعد افسردگی خیلی توشون نسبتا شایع، یک سوم موارد. و دمانس و زوال عقل که 30% بیشتر مربوط به سن نه به بیماری. یعنی اگه بیمار پارکینسونی تو سن بالاتر بگیره بیشتر مبتلا به آلزهایمر میشه. آقای رزخا شما چند سالتونه؟
چند سالتون هست آقای رزخا؟
62 سالم.
بله.
خب از کی شروع شده بیماریتون؟ خب یعنی از میشه 51 سالگی مثلا. خب پس شما کمتر به اصطلاح در معرض این دمانس و زوال عقل هستید. معمولا در افرادی که در سن بالاتر ایجاد میشه این دمانس و زوال عقل رو میگیرن. بویایی هم که گفتم مشکل پیدا میکنه، سرگیجه ممکنه پیدا بکنن، توهم ممکنه پیدا بکنن. این علائم غیر حرکتی بیماری پارکینسون بود. یه چیز دیگه هم که هست ریزش آب دهان و اختلال بر و تکرار ادرار، همین دستشویی بدون اینکه مثلا عفونت داشته باشن، بدون اینکه پروستاتشون مشکل داشته باشه. البته لازمه که اینو بررسی بشه ها.
بله.
اگر این دوتا بررسی شد و مریض هی تون تون میره دستشویی، مال بیماری پارکینسون. یعنی این بعد داروی پارکینسونش به موقع بخوره. من راجع به درمانش صحبت کنم؟
اگر از بدید ما با آقای رسپا خداحافظی بکنیم و در ادامه. آقای رسپا باز هم از شما ممنونم که با برنامه خودتون تماس گرفتین. اگر سوال دیگه ندارید ما همچنان در خدمت خانم دکتر هستیم و شما رو به خداوند میسپاریم.
ممنون.
زنده باشید و خدا نگهدار شما. خب خانم دکتر اگر در این بحث مطلب دیگه رو لازم میدید ما
پس برای کلن بحث پارکینسون رو تموم کنیم بعد به این سکته مغزی. ببینید گفتم سابستانشن اگرا جسم سیاه چی ترشح میکنه؟ دوپامین.
بله.
پس اینا مغزشون دوپامین کم داره. خب ما میایم دوپامین رو همونجور در دهان میدیم که اسمش لوودوپاست. لوودوپا کاربی دوپا. ما در دهان میدیم میره کار همون دوپامین رو میکنه. مریض الان حرکتش کمه، ساعت 9 صبح دوپامین رو بهش میدیم، دوپا رو بهش میدیم، ساعت 1 رو به 10 ماشاءالله داره مسمن شما راه میره. یعنی انقدر موثر.
اسم دارو رو یک بار دیگه اگر
لو دوپا کاربی دوپا، حالا برندهای مختلف
لو دوپا کاربی دوپا
یه خود سخته.
البته خب این قطعا نیاز به تجهیز
بله 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 پزشک داره. اصلا تمام بیماران پارکینسونی از اول تا آخر بگید متخصص مغز و اعصابی که بهش اعتماد دارن زیر نظرمون باشن و هر 6 ماه یه بار باید، 3 ماه الی 6 ماه یه بار باید برن، چون ما میفهمیم الان دیگه اثر لب. حالا اینو من بگم بعد بگم که چرا میگم.
پس اگه بفهمید من قبل از ادامه بحث توسط شما یک بار دیگه این تاکید رو داشته باشم که در واقع همه اسامی داروهایی که در این برنامه عنوان میشه بعد از تشخیص و تجویز توسط پزشک قابل استفاده هست.
پزشک متخصص مغز و اعصاب.
بسیار عالی.
پس ما دوپامین رو به بیمار میدیم. دوپامین که میدیم آب رو آتیشه، ولی دوپامین باز خودش یه مشکلاتی ایجاد ممکنه بکنه. ممکنه مریض سرگیجه بگیره، ممکنه تهوع داشته باشه، ممکنه توهم بگیره، چون دوپامین خودش وقتی زیاد بشه تو مغز ممکنه توهم بگیره. بنابراین این معنیش این نیست که شما دوباره بگین به من نساخته باش صدا کنید و نه و عطاتون و بلغاتون بخشیدین ما نمیخوایم دوباره، نه، این دوای دوپامین و لوودوپا آش کشک خالتونه، باید بخورید. حالا ما چیکار کنیم که این بیماری که این دارو به شما بسازه؟ ما دارو داریم، شما تهوع بگیرید ما میگیم مثلا با غذا بخورید، تهوع بگیرید بهتون دوای تهوع میدیم، سرگیجه بگیرید میگیم خیلی خوب برای اینکه سرگیجه نگیرین شب که میخوابین صبح که میخواین بلند شین میگین که اول سرتون رو بلند کنین پاتون رو بلند کنین که خون به مغزتون به اصطلاح شره بکنه که سرگیجه نگیرید، توهم بزنید ما دوای توهم میدیم. بنابراین این دوا رو لطفاً قطع نکنید، پشیمون میشین، دودش به چشم خودتون میره. اصلاً انقدر لوودوپا در درمان پارکینسون مؤثره، اگر بنابراین اگر مریض ما شک داشتیم پارکینسون داره بهش لوودوپا بدیم به میزان کافی به مدت کافی که بوده 3 ماه اثر نکنه، اصلاً تشخیص پارکینسون میره زیر سوال. یعنی اصلا باید برین پیش دکترتون بگین هیچ اثری نداشت دوا، شاید شما یه بیماری دیگه ای داشته باشید. و علامه دیگه هم که گفتم افسردگی و اختلالات خوابه که همه اینا رو ما با دارو میتونیم کمکتون کنیم.
بله خواهش میکنم. اگر
یعنی اختلال خواب، افسردگی، توهم، همه اینا رو ما با دارو میتونیم کمک کنیم. ما اصلا متخصصین مغز اعصاب توی پارکینسون یه عالمه حرف برای گفتن دارن، کیفیت زندگی بیمار رو خوب میکنن.
اغلب قدرت یک لبخند، یک کلمه محبت آمیز، یک گوش شنوا، یک تعریف صادقانه یا کوچکترین توجه را دست کم می‌گیریم، در حالی که همه اینها می‌توانند به راحتی یک زندگی را از این رو به آن رو کنند. سفرنامه چشم و چراغ رو خواهیم شنید با گزارش خانم ندا ابراهیمی.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شادمان و همکاران خوبم در استودیو. و سلامی هم عرض میکنم خدمت تمام شنونده های خوبمون که الان شنونده برنامه خودشون چشم و چراغ هستن. بنده امروز سفر کردم به شهر زیبای شهر ری، شهری که همه منطقهی هستش که عزیزان ما وقتی دلشون میگیره هوای زیارت به سرشون میزنه یه سری به حرم آقا عبدالعظیم میزنن و عرض ادبی خدمت ایشون میکنن. من در خدمت یکی از شهروندان خوب شهر ری هستم که به همراه دخترشون هستم و چند دقیقه رو با هم گفتگو کنیم. سلام روزتون بخیر.
سلام علیکم، روز شما
بخیر. میشه شما خودتون معرفی کنید؟
سلام، من سحر تجوخی هستم از شهر ری.
شما میشه لطفا؟
من فریده محبی هستم.
خانم محبی به همراه دخترتون به بیرون اومدین تو این شرایط کرونایی؟
بله اومدیم دارو بگیریم، دارو دیابت.
بله چند سالتونه خانم؟
من 63 سالمه.
خدا ایشالله حفظتون کنه، ایشالله تنتون سالم باشه. میخواستم بدونم در این شرایط که الان حالا شما که غیر از کرونا، قبل از کرونا، چه بعد در شرایط کرونایی، اوقات فراغتتون رو به چه نحوی می‌گذرونید؟
من اوقات فراغتمو در پارک میومدم، قبل کرونا میومدم پیاده روی میکردم چون دیابت دارم. بعدی که کرونا اومد من از منزل در نیومدم بیرون، تو منزل همون ورزش میکردم، اوقات فراغتمو به سر میبردم، مثلا بافتنی میبافتم، کتاب مثلا میخوندم.
چقدر عالی، پس حسابی میتونستی سر خودتون گرم کنی که دلتنگی اذیتتون نکنه. به فرزند یا از نیومد فرزنداتون تو سر میزدن؟
نه تلفنی
بله.
با هم صحبت میکردیم، من اصلا بچه‌ام راضی نبودم بیا منزل ما، بچه‌ام هم میگفتم مامان هیچ جا نرو چون دیابت دارم خطرناکه.
احسن به شما که در این شرایط بهترین کار رو انجام میدید. خب شما الان که دیابت دارین، از نظر تغذیه چه تغذیه‌ای دارین؟
من مثلا از دمنوش‌ها استفاده میکنم برای خودم، بعد غذامو مثلا چیز میکنم، کنترل میکنم، سبزیجات نمیخورم. یه
همون دیگه بله. مثلا دمنوش چه دمنوشی استفاده
میکنم؟ مثلا گزنه دم میکنم، گل نسترن دم میکنم برای خودم، برنج دم میکنم برای خودم.
بله. از گفتین اهل کتاب خوندن هستیم، چه کتاب هایی دیگه میخونید؟
همین کتاب میخونم، مثلا عمراتم، مثلا روزم رو چپ کنم.
الان دیگه خب سرایی که یه مقدار حالا طوری شده که یه مقدار رفت آمد و بیشتر شده، دیگه با فرزندانتون ارتباط داریم؟
بله ارتباط دارم، یه موقعی میام، یه موقعی میام به این سر میزنم، ولی من نمیرم.
بله خیلی کارا عالی میکنین که تو این شرایط. شما چطور مادر، یعنی از نظری که دیابت دارن از اون مادرهایی هستن که مثلا شما همش باید قصه اینه بخوری که مادر رعایت نمی کنه؟
بله من همیشه مامانم چون دیابت داره، دیابتشم بالاست، آسیب پذیر هستم، بیرون که میام همیشه سعی میکنم کنارش باشم.
بله کار عادی. اما مثلا نظر تغذیه چی؟ مثلا شوری هستش که شما همیشه قصه اینه بخوری که مادر این کار رو انجام نده یا نه؟
سلامتیتون
خیلی برام مهم هست. بله درسته. سپاس از شما بزرگواران که امروز پاسخگوی سوال بود. صحبت دیگه ای دارین؟ اگر ازتون بپرسیم چه آرزویی دارین، چه آرزویی میکنین؟
آرزو میکنم که خدا مریضا رو همه رو شفا بده، عاقبت به خیر بکنن جوونا رو، این کرونا رو خدا به هر چه زودتر از سر ملت ایران ببر، دور کنه، ریشه‌کن کنه.
انشاءالله به دعای خیر شما مادر خوب و گرامیمون این دعا مستجاب بشه و همه در سلامت کامل باشن.
منم از همینجا از شما تشکر میکنم خانم ابراهیمی و سلام ما رو خدمت این مخاطبان ارجمند ما و این بانوان بزرگوار برسونید و از شما و گزارش بسیار زیباتون باز هم ممنونم و شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
سلام از شما بزرگواران که امروز شنونده یه گزارش بنده بودیم. در این روزهای عزیز و شبهای قد که نزدیک هست، من به همکاران خوبم رو دعا بفرمون و دعای خیرتون بی نصیب نکنید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
زنده باشید خانم ابراهیمی، از شما باز هم ممنونم و خدا یارو نگهدارتون. خب خانم دکتر، با توجه به اینکه کمتر از 5 دقیقه به انتهای برنامه فرصت داریم، من می‌خواستم بسیار جامع و کامل و مختصر و مفید به بحث سکته مغزی بپردازیم.
چشم.
متشکرم.
چون مختصر من بگم فقط رؤوس مطالب رو بگم.
خواهش می‌کنم.
سکته مغزی علتش انسداد و یا پاره شدن رگ مغزه. خب که میتونه ترومبوز باشه، آمبولی بشه یا فشار خون بیاد رگو پاره کنه و بعد این سکته اتفاق بیفته. چه علائمی ایجاد میشه؟ بیمار دستش ضعیف میشه، گفتارش مختل میشه، پاش ضعیف میشه، چشش به مقدار نابینا میشه و پس هر نقص عصبی که به طور ناگهانی اتفاق بیفته، دفعتن اتفاق بیفته، یعنی مریض سکته کرده. یعنی شما سکته رو باید بیارین تو ذهنشون. اگه مریضتون داشت با شما حرف میزد، حالا الان یه نیت تپتپت میکنه، نگین حالا الان نمیدونم چی پریده تو گلوش، نمیدونم حالا استرس داره و اینا.
چقدر جالب خوند. یعنی در منزل اگر اتفاق بیفته افراد میتونن کمک کنن. از چه راههایی؟ دقیقاً راه های علمی و
مؤثرش.
خواهش میکنم.
پس برای اختلال تکلمه، طرف داره با شما حرف میزنه یا دیگه نمیتونه حرف بزنه، درست حرف نمیزنه، طرف داشته یه کاری میکرده، مثلا آشپزی چیزی میکرده، یا یومین یه چیز از دستش پرت میشه، دستش ضعیف شده، طرف مثلا داشته راه میرفته پاش ضعیف شده نمیتونه راه بره، یا نشسته میبینه دیگه دستشو نمیتونه به طرف کنترل تلویزیون بیاره، یه نقص عصبی اتفاقی یه جایی از بدنش ضعیف میشه به طور ناگهانی. این بسیار علامت خطریه، بسیار مهمه. یعنی تا دیدید یه مریضی اطرافیانتون مشکوک به سکته مغزیه، یعنی یه اتفاقی براش افتاده ناگهانی، یعنی سکته مغزی، اصلا تو رو خدا صبر نکنید، تو رو خدا، یعنی به خاطر اینکه شما که صبر بکنید، ببینید سلولای مغز وقتی که میمیره مثل هلو میشه. هلو یعنی چی؟ یه هسته داره، یه پوسته داره، یه گوشتی دور پوسته هسته داره، اون هسته میشه سلول مرده، اون بقیه هلو که مثلا اون گوشتش و پوستش، این میشه سلولای نیمه جان.
و موثرترین کاری که ما اون لحظه میتونیم
انجام بدیم که اون سلولای نیمه جان رو نجات بدیم. چه جوری؟
بله.
اول از همه تو رو خدا فشار مریض الکی پایین نیارید، یا عضلات بزنین زیر زبونش، فشارو که بیارین پایین زور شریان مغزو میارین پایین، نمیتونه خون برسونه به اون سلولای نیمه جان. شما دست به فشار مریض نزنین. اولین کاری که میکنه زنگ میزنه اورژانس. خب یه برای اینکه معاینه سکته مغزی رو بگم، مگه شک داری به مریض بگین دندونتو نشون بده، دندونش هم خود نشون بده، یه طرف لبش کجه، بهش بگین خب اسم چیه، اسمشو نمیتونه بگه، بگین دستاشو بیاره بالا، دستاشو شکل دعا بیاره بالا، میبینه یه دستش میاد یه دستش کجه افتاده، بگین مثلا پاهاتو تکون بده، یه پاش مثلا چیه تکون نمیخوره یا حرکتش ضعیف تره. پس اگر یه این همچین اتفاقی، این یه معاینه کوچولویی که شما تو خونه میکنین. یه بار دیگه بگم دندونتو نشون بده، دهنش کج میشه، یه جمله بگو اسم چیه، اینجا کجاست، فلان، نمیتونه درست براتون بگه، دستتو بیار بالا و دستش ضعیفه، بلافاصله میرین اورژانس، چون زیر 3 ساعت و نیم ما یه دارویی داریم که میتونیم اون لخته رو، اگر پزشک مغز اعصاب صلاح بدونه، لخته رو لیز کنیم و جان تازه به اون سلول ها بدیم و مریضتون ضعفش خوب بشه و سکته مغزی بتونه یه رهایی نسبی پیدا کنه.
بسیار سپاسگزارم از شما، بسیار استفاده کردم خانم دکتر. باز هم ممنونم که همراه ما بودید. شنوندگان ارجمند، با برنامه چشم و چراغ در خدمت شما عزیزان بودیم با موضوع ناراحتی های مغز و اعصاب در سالمندان، که با حضور پر افتخار خانم دکتر طیبه عباسیون متخصص بیماری های مغز و اعصاب تقدیم حضور شما عزیزان شد. و در پایان با تقدیم بهترین آرزوها به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
بر شما شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو، راه‌های ارتباطی شما با این شبکه سامانه پیام کوتاه 301035 هست که در خدمت شماست. میتونید پیام بدین، نظرتون رو در خصوص بخش‌های مختلف برنامه‌های رادیو گفتگو اعلام بکنید و همینطور 162 روابط عمومی سازمان در اختیار شما هست، اونجا هم میتونین اعلام نظر بفرمایید در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو. قرار هست نه به نقطه جوش رو بشنویم، برنامه‌ای که از گروه تولید و تامین به شما تقدیم میشه و با موضوعاتی از قبیل پرهیز از مجادله و تقویت صبر و خوشرویی به شما تقدیم میشه.
نه به نقطه یه جون
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
به نام خدای الرحمن و سلام، مهدی رستمی هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و در این نوبت میخوام صحبت بکنم درباره موضوعی از موضوعاتی که میتواند نه به نقطه جوش باشه، و اون موضوع این هست که تکرار اشتباهات خودمان و دیگران ما رو خشمگین و عصبانی میکنه. این نکته تربیتیه. مثلا من مادرم، من پدرم، من معلمم، من یه فردیم که با شما رابطه دهندگی و گیرندگی دارم، تعلیمی میدم. وقتی که یک دانش آموزم مثلا یه فرمولی رو دادم، مسئله رو نتونسته حل کنه، یه بار توضیح میدم، بار دوم توضیح میدم و باز اشتباه میکنه، اینجا زمینه خشم من فراهم میشه، در حالی که تو پروتکل و منشور معلمی هست که دانش آموز اومده که اصلا خطا کنه، اومده انقدر خطا کنه که روش حل مسئله یاد بگیره. بعد من پدرم، همین پروتکل هست، من مدیرم، همین پروتکل هست، من اصلا پیامبرم. شما در داستان یونس علیه السلام، یونس یک جا بر امت خشم میگیره، در حالی که مأموریت داشت خشم بگیره، مأموریت داشت به ابلاغ پیام. آیه صراحتا اینو تصریح میکنه که شما مأمور بودی به ابلاغ پیام، اونم با چی؟ با قلبی گشوده و زبانی ملین. و وقتی که در حقیقت این خشم رو میگیره، میبینیم که خداوند او رو مورد بازخواست قرار میده و در تاریکی او رو قرار میده، یعنی ما به ازای اون خشم گرفتگی برای بیداری یک پیامبر از پیامبران الهی، قرار گرفتن در تاریکی شکم یک ماهی است. خب برگردیم به موضوع خودمون. تکرار اشتباهات یعنی تکرار اشتباهات، یعنی او شرایطشو داشته که اشتباه کنه. اگه دانش آموزم بوده، اگه انسان روبروی من بوده، اگه همسرم بوده، تکرار اشتباه جرم نیست، اشتباه تکرار شده، یعنی او نسیان به سراغش اومده و نتوانسته تطبیق بده اون دانایی رو با اون مسئله، فلذا تکرار اشتباه رو طور خدا تکرار اشتباه بدونیم و خودمون اشتباه نکنیم و با خشم نخواهیم که اشتباه دیگران رو جبران بکنیم.
امام علی علیه السلام در مورد اشتباه و عذرخواهی حرف قشنگی میزنه: از آنچه موجب عذرخواهی شود بپرهیز، چون مؤمن نه بد میکند و نه پوزش میخواهد. ما چرا اشتباه کنیم که بعدش مجبور به عذرخواهی و دل به دست آوردن بشیم؟ پس این عقلمون رو کجا جا گذاشتیم که حالا تکرارش هم کردیم؟ اینکه بخوایم راه به راه اشتباه کنیم، دست تو دست که نه، سنگم رو سنگ بند نمیشه. رابطه بین ما و آدم ها خیلی بیشتر از اینا مراقبت میخواد. در ماه رمضان هستیم، ماه چیده شدن مائده های آسمانی بر سفره جان های رسته از خاک و اتصال به انوار الهی، در ماهی که ماه شکستن بت های نفس است، ماه به شکوفه نشستن شاخه های نیایش و دوستی با خداوند، که امیدواریم این روزها ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نکنید. کم کم به ساعت 12 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش مجله تحلیلی خبری رویداد که از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به شما تقدیم میشه. روی داد.